بسم الله الرحمن الرحیم. مدل ماشین تورینگ رو معرفی کردیم به عنوان یک مدل از کامپیوتر، دقیقا مثل کاری که از اول درس مدل سازی کامپیوتر انجام داده بودیم، اولش با DFA و بعد با PDA. مشخصا ما توی مدل های قبلی محدودیت هایی رو دیده بودیم، دیدیم بعضی از زبان ها رو با اون ماشین نمیشه پذیرفت، لذا رفتیم سراغ زبان های پیچیده تر. قبلا هم اشاره کردیم که هر زبانی معادل با یک مسئله است و ماشین معادل با الگوریتمی که مسئله حل می‌کنه. در واقع وقتی میگیم که بعضی از زبان ها مثلا با PDA قابل پذیرش نبودن، معنیش اینه که مسائل متناظر با اون زبان ها با اون ساختار کامپیوتر قابل حل نیست، یعنی چون به سیستم پیچیده تری نسبت به اونها نیاز داره. خب رسیدیم به ماشین تورینگ. فعلا فقط یه ادعا کردیم که هر کاری که با یه کامپیوتر انجام میدی با ماشین تورینگ قابل انجامه و برعکس. منتها همونطور که آخر جلسه قبل سوال کردم، اینه که احتمالا این جمله من مدار شک برانگیزه، یعنی به این راحتی همه قبول نمی کنم که هر کاری رو با کامپیوتر دیجیتال انجام میدیم حتما ماشین تورینگ هم میتونه اون رو انجام بده. در اینکه بتونیم در واقع به این ایده نزدیک بشیم و دقیق‌تر در مورد صحبت کنیم، لازمه که نحوه عملکرد ماشین تورینگ رو برای انجام کارهای مختلف با دقت بیشتری بررسی کنیم. اول نکتهش هم در مورد نحوه محاسبه تقابل کامپیوتر ماشین تورینگ هست، چون بالاخره یه چیزی که برامون مشخصه اینه که کامپیوترها تابع محاسبه میکنن، یعنی یه فانکشنی هست ورودی بهش میگیم، خروجی به ما تحویل میده. ماشین تورینگ هم باید بتونه یه همچین کاری رو انجام بده، منتها مدل ماشینی که ورودی بگیره خروجی تحویل بده حداقل تا لحظه فعلی برایش چیزی نداشته. مثلا وقتی من در مورد DFA یا NFA صحبت می‌کردم، خاطرتون هست اینها ماشین‌هایی بودن که ورودی خودشون رو از دیپ ماستر می‌گرفتن، این رشته چی به ما تحویل می‌دادن؟ یه مجموعه دو حالتی ترو فالس، یعنی گفت رشته دلیلی رو می‌پذیرم یا نمی‌پذیرم. اما ما وقتی میگیم میخوایم یک تابعی رو محاسبه کنیم، عملا نیازمند یک تابعی مثل تابع جی هستیم که ورودی رو از زیگما استار بهش میدیم، یه خروجی رو به ما تحویل بده مثلا از خود همون زیگما استار، یعنی تبدیل رشته به رشته، رشته ورودی به رشته خروجی. ماشینی که این کار اول رو انجام میده اسمش بود اکسپتر، پذیرنده. ولی ماشینی که رشته رو به رشته تبدیل میکنه اسمش چی بود؟ اولش تیه ترانسدیوسر. در واقع ما اینجا میخواییم ماشین تورینگ رو به عنوان یک ترانسدیوسر ببینیم، اگر این کار رو بتونه انجام بده یه مقداری عملکردش به کامپیوترهای دیجیتال نزدیکتر میشه، حداقل از نظر ذهنی ما بیشتر میتونیم باور کنیم. خب تابع F رو در نظر بگیریم با ورودی W، F W. اینجا W یه عنصری از دامنه این تابع است، W متعلق به D، و خروجی تابع از مجموعه بردش میاد، در حالی میشه ناحیه خروجی های این تابع، F W متعلق میشه به S. خب از هر تابعی یک دامنه داره، یک بردی داره، رشته W از دامنه‌اش و F W متعلق به بردش. تابع میتونه بیشتر از یک پارامتر ورودی به عنوان اینپوت داشته باشه، یعنی شما تابع چند ورودی هم میتونید تعریف بکنید. مثلا تابع جمع f x و y مساوی x به اضافه y. خب میدونید همه کامپیوترها تقریبا بلا استثنا یه دستوری دارن توی میکروپروسسورشون به اسم دستور add، جمع میزنید دو تا ورودی بهش بدید خروجیش مجموع دو تا ورودی داده شده هست. اگر ما داریم ادعا میکنیم که ماشین تورینگ میتونه هر کاری که یک کامپیوتر انجام میده رو انجام بده، پس این کارم باید بتونه. باید بتونه دو تا ورودی بگیره با هم جمع بزنه. f x و y مساوی x به اضافه. خب بعد دیگه اینکه ما یه همچین ماشین تورینگی طراحی کنیم، اول نیاز داریم به یه سازوکاری برای نمایش اعداد x و y. خب عدد رو میشه چجوری نمایش داد توی ماشین؟ چجوری؟
با الف با.
با الف با. خب چجوری نمایش میدی؟
یک دادم الف با میشه.
خب اعداد دسیمال رو با ارقام 0 تا 9 در نظر بگیرید، هر عدد رو میشه باش مثلا یه رشته نمایش. خب این تقریبا میشه گفت منطقی ترین روی کرده، چون ما خودمون محاسبات رو مبنای ده انجام میدیم. اما یه راه حل دیگه با استفاده از تعداد نماد کمتر ولی معادل با همون سازوکار اولیه داریم به اسم روش نمایش باینری. مثلا ترکیب 0 و 1 رو نمایش میده. اما کار کردن با مدل یونری باز میتونه ساده تر از مدل باینری باشه. مدل یونری نمایش یک عدد صحیح با تعداد 1 هست. مثلا 5 رو ما با 5 تا 1 نمایش میده. به این میگن یونری ریپرزنتیشن یا بازنمایی تکیب. تو بازنمایی دودوی از صفر یک همزمان استفاده میشه، ولی تو یونری فقط از صفر است، فقط از یک استفاده میشه. عدد x رو با x تا یک نمایش میده.
صفر
رو نمیتونی نمایش بده. صفر اصلا عدد نیست. تو ریاضیات میدونی که صفر در طول تاریخ هیچ وقت به رسمیت شناخته نشده. همیشه در روی عامل اضافی بوده که به اعداد اضافهش کردن، چون نماد هیچه، معنی هیچ هست. همیشه اعداد از یک شروع میشن، یعنی تو نظریه اعداد پایین‌ترین عدد رو یک میگیرن، بعد در یه اعداد از روی یک ساخته میشه. صفر از کجا اومده پس؟ نه، اتفاقا صفر یه کاربرد دیگه ای داشته. صفر
ده
رو بنویسم
بعد
این صفر برای نمایش اعداد موقع جمع کردن نیازش معلوم شد. موقع ضرب کردن ببخشید. وقتی می‌خواستن اعداد رو زیر هم بنویسن و یه واحد شیفت بدن سمت چپ، باید با یه چیز رو پر میکردن. اونجا یه خالی رو با یه علامت پر کردن شد علامت صفر. این نماد گذاری رو هم هندی ها بلد بودن. این مثلا یونانی ها و رومی ها اصلا این مدل محاسبه رو بلد بودن. با عدد رومی نمایش میدادن. میدونی که عدد رومی هم صفر نداره. یک رو با آی نمایش میدن. دو رو دو تا آی، سه سه تا آی، بعد چهار میشه. یکی کمتر از پنج، پنج رو در با وی نمایش میدن، چهار میشه آی وی، همینطور تا آخر. اونا هم صفر ندارن. یعنی صفر بعداً به واسطه نیاز محاسباتی وارد شد. ما به همین رو من دارم میگم توجیه کنم چرا ماشین تورینگ نیاز به صفر نداره. اولا ماشین تورینگ برای نمایش اعداد اصلا نیازی به صفر نداره که حالا بخواد براش تعریف کنه. پس نمایش یونری برای اعداد صحیح مثبت استفاده میشه. هر عدد صحیح مثبت اعداد n رو در نظر بگیره با n تا یک نمایش داده میشه. خب حالا با این نمایش من میخوام جمع تعریف کنم. عملیات جمع یه ماشین تورینگ با نمایش یونری که به خاطر این انتخابش میکنیم که کار کردن با این نمایش خیلی ساده تر از نمایش های دیگه است. خب حالا وقتی میگیم یه ماشین تورینگ یه تابعی رو محاسبه میکنه، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما یه ورودی رو روی نوار ماشین تورینگ قرار میدید و ماشین رو روشن میکنید. ماشین یه عملیاتی به اون ورودی انجام میده و نهایتاً در یک استیت فاینال توقف میکنه. موقع توقف در اون استیت فاینال مقدار اون تابع رو به جای اون ورودی روی نوارش نوشته. به اینجوری اول بار تو استیت شوسف ورودی درجه رو به ماشین دادید، نهایتاً میرسه به استیت کیو اف، یعنی استیت فاینال. الان اف در این نوار نوشته شد. حالا ما اینجوری تعریف میکنیم، میگیم تابع اف یک تابع محاسبه پذیر، یعنی کامپیوتبل هست، اگر یک ماشین تولید GM وجود داشته باشه که بتونه اینیشیال کانفیگوریشن در فرمت کلی Q0 در ریو رو طی صرف یا چند مرحله تبدیل کنه به فاینال کانفیگوریشن QFF در ریو، و این کار باید برای همه عناصر دامنه قابل انجام باشه. تابع محاسبه پذیر هست که یک ماشین تولید برای محاسبه اون وجود داره که میتونه به ازای همه مبادر ورودیش رو محاسبه رو انجام بده. حالا یه شما یک تابعی رو در نظر بگیرید که رو بعضی از مبادر ورودیش ماشین تورینگی وجود نداشته باشه، اون تابع کلاً محاسبه ناپذیره، آن کامپیوتر میشه. و برعکسش تابعی که رو همه مبادر ورودیش ماشین تورینگ دارید برای محاسبه میشه تابع محاسبه پذیر. پس تعریف محاسبه پذیر بودن یک تابع از روی ماشین تورینگش. حالا اینو میشه اینجوری خلاصه کردیم کیو صف در یو تی صف یا چند حرکت تبدیل میشه به کیو اف اف در یو. این اینیشیال کانفیگوریشن، این هم فاینال کانفیگوریشن. حالا میخواییم نشون بدیم که تابع جمع که فرم کلیش هست اف ایکس و وای مساوی ایکس به اضافه وای، این تابع یک تابع محاسبه پذیره و برای اثبات کافیه که یک ماشین تورینگ ارائه بدم که اگر ورودی های X و Y رو بهش دادی خروجی X به اضافه Y رو نوارش تولید بکنم. از نحوه نمایش یونری استفاده میکنم. نحوه نمایش یونری جمعش خیلی خیلی ساده است. اگر من X و Y رو بدم و یه صفر رو برای جدا کننده استفاده کنم که یک های X رو از یک های Y جدا کنه، شما کافیه که این صفر رو از این وسط بردارید، بذارید این طرف میشه ایکس وای. ایکس وای یعنی همون ایکس به اضافه وای. مثلا اینجا ایکس با تعدادی یک هم ایجاد شده، یه صفر جدا کننده و وای هم با یه تعدادی یک. حالا ایکس به اضافه وای دقیقا مثل این هست که شما همه این یک ها به یک باید به سمت چپ شیفت بدید، این صفر رو بذارید تعدادی این چیزی این دو ساخته میشه، میشه x به اضافه یه
باید
سه چند؟ سه باید نمایش عدد نداره، ولی من مثلا از سه دارم به اون کاما استفاده میکنم.
اون باینری مون
دیگه؟ نه، باینری خود مقدار عدد به اون صفر وابستگی داره. مثلا شما میرسی یک صفر یک یعنی پنج، اون صفر اگر نباشه این عدد چیز دیگه میشه، مقدار عدد عوض میشه دیگه. ولی اینجا برای نمایش مقدار عدد من هیچ نیازی به صفر ندارم، همه دارم با یک نمایش میدارم. ولی این وسط در حقیقت نماد میخوام که x و y رو از هم دیگه جدا کنه. شما یعنی صفر خودت نمیاد، میتونی مثلا به جاش یه علامت دیگه مثلا به اضافه بذاری، مربع بذاری، هر چیزی دوست داری. ولی یه نماد میخواد غیر از یک که مشخص کننده اون جدا کنندگی باشه. خب همینجوری میشه الان درباره یه ماشین تورینگ پیاده سازی کرد. چجوری؟ این یک ها رو میخونیم، اینقدر میریم تا کجا برسیم؟ صفر. حالا به نظر این که به اولین صفر رسیدیم میریم سراغ مثال بعدی. اینجا اگر یک رو میریم این صفر رو یک میکنیم، بعد همه یک های بعدی رو هم سر جاشون نگه میداریم تا برسیم به آخرین یک. این آخرین یک رو تبدیل میکنم به صفر. هرچه شما میتونید صفر آخر رو کامل پاکش کنید چون لازمش ندادیم دیگه. وقتی x به اضافه y محاسبه شد اون صفر جدا کننده میتونه دیگه وجود نداشته باشه. خب اینجا اینو پیاده کردیم تو استیت کیو صفر هر تعداد یک ببینم میرم سمت راست، یه بار دست میزنم میرم سمت راست. به واسه این به اولین صفر میرسم یه دونه یک جاش میمیسم میرم سمت راست. دوباره هر تعداد یک ببینم جاش یک میمیسم میرم سمت راست تا برسم به علامت بلنگ، یعنی رشته تموم شد. خب حالا برمیگردم آخرین یک رو تبدیل میکنم به صفر. قسمی که اون دو آخرین یک میشه صفر، یه حرکت بسن چپ انجام میدم و چون میخوام هد رو بذارم اول خروجی اینقدر برمیگردم تا برسم به اولین بلنک توی سمت چپ رشته. یعنی اینجا هر تعداد یک ببینم توش یک میمیسم میرم سمت چپ، رسیدم به علامت بلنک بهش بلنک میمیسم میرم سمت راست. الان هد قرار میگیره روی اولین کاراکتر خروجی. چرا باید هیدو بذاریم اول خروجی؟ چرا؟ هیدو همونجا ببینم، این تایی کار ببینم
خوب رو خواستم جمع
دقیقا چون این استاندارد رو می‌خوایم بذاریم، اگر خواستیم خروجی این کار ماشین لرنینگ رو توی تابع دیگه برای استفاده کنیم، شرط برای اینکه همیشه ورودی از کجا شروع میشه؟ جایی که هد روش قرار گرفته. پس الان من خودم هد رو میرم اول کار می‌ذارم، برای محاسبه بعدی ورودی آماده باشه. پس وقتی خروجی یک ماشین تورینگ میخواد به عنوان ورودی یک ماشین تورینگ دیگه استفاده بشه، این کمک میکنه. خب مثلا اینجا دو رو میخوام با دو جمع بزنم، اینجوری کار میکنه دیگه. دو تا یک برای x، دو تا یک هم برای y، بینشون هم با صفر جدا شده. آخر سر که x به اضافه y رو به دست میارم، این دو تا یک کمی هم میچستم به این دو تا یک قبلی، صفر این انتها قرار میده. هد رو هم میذارم اول کار، این هم استیت فاینال کی میشه آقا هست، این میشه x به اضافه. خب نگاه کنید محاسبات چجوری انجام میشه. اول میگم تو استیت کیو صفر یک که دیدم بجاش یک میبینم سمت راست هست، دوباره یک میبینم بجاش یک میبینم سمت راست میبینم، حالا چی میبینم؟ صفر. صفر میبینم بجاش میذارم یک، میرم سمت راست. دوباره یک میبینم بجاش یک میذارم، میرم سمت راست. مجدد یک میبینم بجاش یک میذارم، میرم سمت راست. الان که بلنگیدم دیدم خب ورودی ها تموم شد، باید برگردم که این یک رو صفر کنم. خب اینجا یک سمت در شما بلنگ میبینید، بلنگ سر جای خودش میذارید، برمیگردید اقل سمت چپ، اینجا در این رو یک میبینید، این یک رو با صفر جای گزین میکنید، میرید سمت چپ. حالا اینقدر میرم اقل تو به اولی یک برسم دیگه. خب اینجا یک میذارم یک، برمیگردم اقل، دوباره یک، دوباره یک، دوباره یک، رسیدم به بلنک. در واقع اینجا به جای بلنک خود بلنک رو بذارم، هد رو میذارم روی اولین کاراکتر سمت راستش، میده اولین کاراکتر خروجیه. اینجا وارد استیت فاینال کیو 4 میشیم و کار ماشین تموم میشه، حالت میکنه و اینجا محاسبه تموم میشه. خب پس جمع به کمک ماشین تورینگ به شرط اینکه اعداد رو شما چه میدونید نمایش بدید، این کار کاملا سرراسته، اصلا پیچیدگی نه. خب حالا یه مثال دیگه میدونید دیگه، یکی از توابعی که عمده پردازنده ها دارن تابع ضرب در دو هست، f x مساوی 2 x، x رو بهش میدید در دو ضرب میکنه میشه 2 x. چه تابعی مثلا توی اینتر این کار رو انجام میده ضرب در دو؟ اینتر پردازنده اینتر زنگ اینترون کسی کنید خبی الان زب در دو کنید چکار میخواییم؟ ایش رو ایش جمع میکنیم برای ساده تری نداده؟ شیفت شب یه شیفت شب بدید یه راه الان زب در دو میشه. حالا اگه عددتون دونه ای باشه چجوری باید ضرب کنید؟ عدد یونری برای ضرب در دو تکرار باید در اون با گردش کپی عدد ضرب در دو میشه. این ایکس را یک یونری نمونش بدم، یه ایکس دیگه کنارش بذارم ازش کپی کنم، اون میشه دو ایکس. خب چجوری میشه یه با ماشین تورینگ ساخت؟ ایده اونجا رو میتونی استفاده
کنی. دوره ایکس میبینیم، بعد میریم جلوتر تا بلنک برسیم، بعد جای بلنک یه دوره ایکس بذاریم، بعد دوره برمیگردیم ایکس بذاریم.
تقریبا درسته، ولی باید یک کاری بکنید که این ایکس هایی جدید میذارید با اون قبلی ها قاطی نشه. مثلا الان این میخواییم ضرب در دو بکنیم، میام یک کاری بکنم، اولش مثلا همین این یک کار رو و یه علامتی مثل داده جایگزین میکنم، برمیگردم اول رشته. حالا میگم اولین داده رو که دیدم بجاش میذارم یک، بعد میرم تا به اولین علامت غیر داده رو برسیم، اولین بلند رو ببینم یه دونه یک هم اونجا بزنم. میرن سراغ دومین داره بزاش یک میذارم اونه میرن جلو به اولین بلنک رسیدن بزاش یک میذارم دوباره اولین بلنک اولین در اول علامت دلار رو پیدا میکنم یک میذارم میرم به اولین بلنک
وقتی همه دلارها جایگزین شد عدد شما هم ضرب در دو شد
الان این سه تا یک بود شد شیش تا
خب نگاه کنید
اینجا x به 1 داریم خروجی تولید میشه میشه 2x1 هیت هم قرار میگیره در این رو اولین کاراکتر خروجی استیت هم استیت هیچ میشه خب اول در قالب یه شبه کد برای نشون کنیم هر یکی رو با یه دونه داده جایگزین میکنم بعد حالا داخل یه حلقه تکرار سمت راست‌ترین داده رو پیدا میکنیم اون رو با یه دونه یک جایگزین میکنیم حالا من اونجا مثلا با سمت چپتری میرفتم فرق نمیکنه هر دو شما خب سمت راست‌ترین داده رو جایگزین میکنیم اون رو با یک جایگزین میکنم حالا میرم به انتهای سمت راست نوار اولین بلنک میبینم اون رو با یه دونه یک جایگزینش میکنم اینقدر این کار را ادامه میدم تا زمانی که هیچ داده دیگه باقی نمونه این ترتیب عدد من ضرب در دو میشه
اولش نمیشه اول تبدیل داده نکنیم یه اول داده رو بزنیم بعد سمت راست تبدیل داده یک کنیم یعنی داده برای سمت راست به تعداد یک ها داده بزنیم بعد تعداد داده
اونم میشه دیگه این برای شما بزنید که یک ها رو دست بزنید این برای هیچ داده رو بزنید بعد زمانی که یک ها تموم میشه و بعد این دادارا رو یک کنیم برای این تا مرحله کمتری میخواد خب الان همین رو هم پیاده کردم اینجا تو استیت کیو صفر میگم اگر یک دیدی بهش بذار دادار برو سمت راست یعنی الان میخوام هر تعدادی یک دارم با چی جایگزین کنم دادار این کار رو انجام میده حالا به اولین بلنک که رسیدم میرم سمت چپ استیت کیو یک اینجا اگر یک دیدم میذارم یک میرم سمت چپ بعد اگر دادر دیدم دادر رو با یک جایگزین میکنم میرم سمت راست حالا تو استیدی کیو دو هر تعداد یک ببینم یک میذارم میرم سمت راست رسیدم به جایی که بلنک دیدم به جایی بلنکی میذارم یک میرم سمت چپ دوباره این فرآیند تکرار میشه حالا به محض اینکه تو استیدی کیو یک بلنک دیدم به جاش بلنک میذارم میرم سمت راست یعنی که تو متعلق سمت چپ بلنک رو دیدم بلنک سر جاش میذارم سمت راست میرم استیت فاینال میشه محل توقفه و جایی هم هست که به اصطلاح هیت رو گذاشتم روی اول خروج اف ایس مساوی دو ایس با این حساب میشه الان مثلا اگر این دو رو داشته باشم این ماشین دنبال بشه روی نوار به من چهار میرسه خب اما توابع پیچیده تری هم توسط کامپیوتر قابل محاسبه هست مثلا این تابع هم تو همین کامپیوترها وجود داره تابعی که کامپیر انجام میده مقایسه دو تا ورودی بهش میدید مشخص بکنید که ورودی اول از دومی کوچکتره یا بزرگتر یا مساوی هست اگر ایس بزرگتر از وای بود یک میده و اگر ایس کوچکتر یا مساوی وای بود صفر ببینیم تابع کامپیر تابع مقایسه دو تا عدد رو با هم مقایسه میکنیم خب اینو چجوری میشه ساخت؟ چطوری میفهمی که بیشتره یا نه؟
بینشون چیه؟
یه راه نمایی بکنم
دایره میذاره اگه بلنک بود مثلا این کوچکتر
یه راه نمایی بکنم این همون ANDNه فقط چون هم A هم B داره با یک نمایش داده میشه بین A و B ها با صفر جدا میکنی وقتی میگید ANDN یعنی تعداد A ها و B ها با هم مساوی هن دیگه حالا اگر تعداد آها بیشتر بمونه تعداد آها بیشتر بوده x بزرگتر از y میشه تعداد b ها بیشتر بمونه تعداد y بزرگتر بوده عدد y بزرگتر خب پس ورودی رو به صورت x صفر y نمایش میدم، صفر جدا کننده است. خروجی یا یک یا صفره. یعنی دیگه معنی عدد نداره، معنی ترو فالس دارن دیگه، خروجی دو حالت. خب میگم هر یه دونه یک رو از قسمت x با یه دونه یک از قسمت y مچ میکنم با هم عدد رفت و برگشتی، تا زمانی که همه قسمت x یا همه قسمت y مچ بشه، y مچ بشه دیگه چیزی از حد اول یک از نه. حالا نگاه میکنم اگر یه دونه یک از قسمت x مچ نشده بود، یعنی x بزرگتر بوده، یک می‌نویسم در غیر این صورت صفر. خب زمانی که یا x یا y تموم میشه، اگر با هم مساوی بوده باشن هیچ یکی باقی نمیمونه، اون حالت دوم برقرار هست. اما زمانی که یه دونه یک باقی میمونه، یک خیلی راحت تعداد x از x یکاش بیشتر بوده، x بزرگتر بوده، کل نوار رو پاک میکنم به جاش یک میمیسم، توی این حالت هم کل نوار رو پاک میکنم به جاش صفر میمیسم. خب این من عمل کردم کاملا بر اساس همون قواعد پایه ماشین تورینگ طراحی شده، این دستوری فراتر از سیلوراخان از اولی که عرض کردم توش به کار نرفته، پس ماشین تورینگ میتونه این رو جلو بسازه. خب اما اگر توابع پیچیده تری داشته باشیم، معمولا لازمه که ماشین های تورینگ ساده تر رو با هم دیگه ترکیب کنیم. همونطور که شما یه برنامه بزرگ رو برای کامپیوتر از ترکیب برنامه کوچیک‌تر ایجاد می‌کنید، ماشین تورینگ هم می‌تونه به این شکل ساخته بشه. از ترکیب ماشین‌های تورینگ کوچیک‌تر، ماشین تورینگ بزرگتر برای حل این مسئله پیچیده‌تر ساخته بشه. برای این منظور ما ماشین تورینگ رو در قالب یه دونه بلاک دیاگرام نمایش می‌دیم که ورودی می‌گیره، یه پردازشی انجام میده و خروجی تحویل میده. تو این نمایش معمولا دیگه با داخل ماشین تورینگ کاری نداره، اگرچه اون داخلش هم میشه رسم کرد، ولی ما از سطح بالاتر به ماشین نگاه میکنیم، فقط این رو مشخص میکنیم که چه ورودی به ماشین داده میشه، چه خروجی رو برمیگردونه. مثلا اگر بخوام این تابل رو محاسبه کنم، دو تا ورودی x و y رو بهش بدم، اگر x بزرگتر از y بود x رو با y جمع بزنه، و اگر x کوچکتر یا مساوی با y بود صفر بره. خب این تابل در واقع ترکیب دو تا تابل است دیگه، این یه مقایسه اول داریم که اگر مقایسه جواب مثبت بده، بگه x بزرگتر از y هست، باید یه تابل جمع رو فراخوانی کنیم، جمع انجام بشه، و اگر هم x کوچکتر یا مساوی با y بود باید صفر جمع بده. یعنی یه ماشین ایریزر میخوام که کلی نوار رو پاک کنه، بهش بنویسه صفر. خب این مدل اما با بلاک دیاگرام عملکرد یه ماشین تورینگ توضیح داده شد. خب ماشین تورینگ کامپیوتر که همین الان توضیح دادیم، همین اینجا بذارید، این دو تا خروجی به ما میده، یا x بزرگتر از y یا x کوچکتر مساوی با. اگر x بزرگتر از y بود، ماشین تورینگ جمع رو فعال می‌کنیم، همین ورودی‌های x و y رو می‌دیم به جمع، جمع رو انجام بده. و اگر حالت مقابلش یعنی x کوچکتر یا مساوی با y بود، ماشین ایریزر رو فعال می‌کنیم، اجرا بشه، کل نوار رو پاک کنه، نوار رو بسازه. این همون چیزیه که اون خروجی ما روی نوار نهایی ماشین می‌بینیم. فقط یه سوالی هست، ما چجوری می‌تونیم کاری بکنیم که خروجی این ماشین ورودی یکی از دو ماشین دیگر رو فعال کنه؟ ایده‌ای دارید؟ الان می‌خوایم ماشین‌ها رو به هم وصل کنیم، یه ایده می‌خوام برای اینکه بتونم خروجی کامپیر رو به اصطلاح به گونه‌ای وادار کنم که ورودی عدد رو در واقع فعال کنه یا ورودی ایریزر رو فعال کنه. چی؟ اینیبل چیه؟
از کارکتر
خاص استفاده کنم. حالا ببین، شما با ساختار ماشین تورینگ الان باید بررسی کنید. خب نمیتونم یکی نمیشه اون کار رو کرد، ولی الان میخوام با ما چیزی ماشین تورینگ داره
چه کارکتر خاص پیدا باشه؟ خب ازش به ما حساس میشه که شروعش با اون باشه.
آها،
من مثلا یک کارکتر دیگه باشه، مثلا ایریزر، بعد کامپیوتر آخرش رو اگر اون میخواد داشته باشه.
خب با کاراکتر ها میشه، اما یه راه خیلی سرگاستر داره این که اگر تابع چند حالت خروجی داره، هر حالتش رو به عنوان یه استیت فاینال در نظر بگیریم. مثلا یه استیت فاینال ماشین تورینگ مال زمانیه که x بزرگتر از y هست،
یه استیت فاینال برای زمانی که هیچ کوچیک‌تر یا مساوی کاری هست. این اگه جواب مثبت داد این فعال میشه، جواب منفی داد این فعال میشه. حالا همونطوری که توضیح دادم این که درسته، این استیت فاینال ماشین کامپیت رو اینو دقیقاً میذارم استیت شروع ادر، این یکی رو هم میذارم استیت شروع ماشین ایریزر.
پس با اتصال استیت های فاینال
به استیت اینیشیال گام بعدی میشه ماشین های به راحتی با هم ترکیبشون. فقط یه مسئله میمونه، اونم جایی که شما مثلا به ورودی های قبلی نیاز داری اینم عملا مشکلی نداره، میشه از این ایکس و وای ها کپی های لازم تهیه کرد. مثلا من اول از ایکس و وای کپی میگیرم، خب یه کپیش رو برای کامپیل استفاده میکنه به نتیجه میرسه، بعد کپی دوم که از قبل نگه داشتم میدم به برنامه هندل برام کار رو انجام بده. پس ورودی ها رو میشه از طریق کپی کردن منتقل کرد.
خب شما میتونید با همین روشی که الان من توضیح دادم همه دستورات یک ریز فرازنده دلخواه رو بذارید جلوتون و دونه بدون اونها رو با ماشین تورینگ پیاده سازی کنید. حالا اونایی که خیلی ساده هست مثل جمع و تفریق و ضرب در دو و اینکریمنت و موارد دیگه، اینا مستقیما ماشین تورینگ پیاده سازی بشه. توابع این پیش بهتر هستن در قالب بلاک دیاگرام اونا رو در واقع طراحی کنید با توجه به اینکه داخل اون بلاک ها طراحیشون مشخص هست و حداقل امکان پذیریش برامون مسجله، نتیجه گیری کلی میکنیم که اون دستورات هم با ماشین تورینگ قابل پیاده سازی هم. حالا اگر کسی بتونه یه دستور تو کامپیوتر پیدا بکنه اون با ماشین تورینگ قابل پیاده سازی نباشه، تز تورینگ نقض میشه. تورینگز تزیس اگه میتونید پیدا کنید کل علم کامپیوتر ناگهان متحول میشه که الان کل خبرنگار از کل دنیا میان اینجا. یا خود شما چجوری کشف کردید؟ بعد خلاصه
سر صدا میشه اینجا. اصلا من شما امیدی ندادم این سالا هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده.
کسی سراغ داره؟
مثلا
یه دستور بگید نشه با ماشین تورینگ پیاده سازیش کرد. ضرب، تقسیم، دیگه چی داریم فرزنده ها؟
دوستان این دستور خود جدید خودمون طراحی کنیم گرشم.
نه دیگه این که کامپیوتر واقعی هم نمیتونن. یه چیزی کامپیوتر واقعی بتونه ماشین تورینگ چی؟
یه دستور
حالا باید یه چیزی باشه واقعی باشه دیگه، مثال واقعی میگم. من نمیخوام یه حکمی بدم بگم نمیشه ها، خود باید بررسی کنید، یعنی اون تنظیم ذهنی هم به درد بخوره. دستورات دیگه کامپیوتر رو بذارید جلو دستتون، عملکردش رو نگاه کنید ببینید ماشین تورینگ میتونه این رو پیاده کنه یا نمیتونه. اگه چیزی پیدا کردید که نمیتونه بعد بیارید بحث کنیم بگیم چرا شاید واقعا نمیتونه، بعد اونجا اتفاقی میفته. خب اما تز تورینگ چی میگه که الان در واقع ما سنگش رو به سینه میزنیم ادعاش رو میکنیم؟ تز تورینگ حرفش اینه که هر کاری که مکانیکی باشه با ماشین تورینگ قابل انجامه و یک محاسبه مکانیکی اگر فقط اگر با ماشین تورینگ قابل انجام میشه، اساسا محاسبات مکانیکی با خود ماشین تورینگ تعریف میشه. نتیجه هم اینه که هر کاری که کامپیوتر انجام میده این کار با ماشین تورینگ قابل انجام هست و برعکس. خب سوال اینه آیا ماشین های تورینگ قدرتی مشابه کامپیوتر دیجیتال دارن؟ اینجا منظور از قدرت فقط انجام کاره نه سرعت انجام کار، چون شما میتونید مثال بزنید خیلی از کارهایی که با ماشین تورینگ من انجام دادم در کامپیوتر دیجیتال با سرعت خیلی بیشتری انجام میشه. مثلا اینجا تشخیص آن ان بی ان او یه ان دو زمان احتیاج داشت بس ضرب ان، ولی همین الگوریتم من توی کامپیوتر دیجیتال میتونم با او ان پیاده سازیش کنم. یعنی سرعت اجرا میتونه متفاوت باشه ولی بس فقط سر انجام کاره، میخواد 10000 سال طول بکشه یا 1 ثانیه. اگر این رو مبنا بذارید این فقط انجام کار، قدرت ماشین رو به مفهوم انجام کار تعریف کنید، پاسخ این سوال مثبته. این پاسخ اینتویتیو و شهودی هست.
تزه تو این تزه، اسمش خودش هست. تز چیه؟
نه، تئوری فرضیه اثبات شده است. وقتی یه فرضیه اثبات میشه، میشه تئوری. حالا تست چیه؟
یه حرفی اثبات نشده.
قبول، تست یه گزاره‌ای که اثبات نشده، ولیش مهم.
اثبات نشده.
چیه؟
آفرین.
ردم نشد. تز گزاره‌ایه که اثبات نشده ولی رد هم نشد. خب با این تعریف تز تورین یه گزاره‌ای در مورد قدرت ماشین تورین در نسبت با کامپیوتر دیجیتال که هیچ اثباتی نداره ولی رد هم نشده. ادعاش چیه؟
رجوعی دیگه There is no formal answer. هیچ جواب سوری و رسمی برای این مسئله نیست. اما تز تورین میگه هر محاسبه‌ای که به کمک ابزارهای مکانیکی قابل انجام باشه با ماشین تورینگ هم قابل انجام هر محاسبه.
خب زمان تورینگ عرض کردم کامپیوتر دیجیتال و کامپیوتر الکترونیکی چیز مرسومی نبود.
اگر مفهومی به اسم کامپیوتر شناخته میشد اون وسیله‌ای بود که کاملا مکانیکی ساخته شده بود. ماشین حساب مکانیکی بعید شما دیده باشید. زمان ما بوده من تو موزه دیدونه که موزه کار کرده باشیم. تو موزه الان بریم مثلا مدل کامپیوتری مکانیکی رو میبینیم. مثل دستگاه تایپ مکانیکی که امروز جایگزین شده با دستگاه تایپ الکترونیکی ماشین حساب مکانیکی هم وجود داشته. مثلا فرض کنید همون چرتکه حالا یه مقدار مکانیزه میشه یه مقدار کارش رو خودکار انجام میده ولی مکانیکی. مشخصه اینه که این سیستم رو شما رهاش بکنید هیچ وقت بهبودی پیدا نمی‌کنه. یه عملکرد ثابتی داره بر اساس یک ریاضیاتی دقیقاً همون رو تکرار می‌کنه. مثلا ساعت عملکردش مکانیکیه. یه چرخنده‌ای داره، دو چرخنده‌ای که در ارتباط هست، ثانیه و دقیقه و ساعت رو می‌شمونه. کاملاً به شکل مکانیکی و ریاضی این کار رو انجام می‌ده. هیچ ابتکاری، خلاقیتی چیزی داخلش نیست. وقتی دست محاسبه مکانیکی هست منظور اینه که محاسبه یک نوع خلاقیت نیاز نداره. یه الگوریتمیه، یه روندیه، از قبل مشخصه، این همون باید اجرا بشه. حالا ادعای تورینگ اینه که هر محاسبه که با یه ابزار مکانیکی با این سازوکار اجرا بشه با ماشین تورینگ هم قابل انجام هست. حالا امروز میتونیم بگیم هر کاری با کامپیوتر دیجیتال قابل انجامه با ماشین تورینگ هم قابل انجام. اصلا خود محاسبه مکانیکی با ماشین تورینگ تعریف میشه. اینو بهش میگن قانون علم کامپیوتر، کامپیوتر ساینس لا. هر کاری که در واقع یک محاسبه مکانیکی است اگر بتونه با ماشین تورینگ اجرا بشه. تا الان هیچ مدل دقیق‌تری شناخته نشده نسبت به ماشین تورینگ. این کسی بتونه یک مسئله رو با کامپیوتر حل کنه ولی معادلش ماشین تورینگ پیدا نشه. برعکسش هم همینطوره، یعنی ماشین تورینگ هم موفق به حل هیچ مسئله‌ای نشده که کامپیوتر دیجیتال قادر به حلمون نباشه. از این جهت تز تورینگ تا به امروز معتبره و تلاش هایی تا الان انجام شده که مدل‌های متفاوتی حتی قدرتمندتر از ماشین تورینگ ارائه کنن. این مدل‌ها هم هیچ کدوم در عمل نتونستن چیزی رو نشون بدن که از ماشین تورینگ قوی‌ترن. بلکه همه مدل‌های که ریاضی بودن اثبات ریاضی دارن که با ماشین تورینگ معادله. یعنی این بحثی داره تو فصل 13 تکمیلش می‌کنه. یعنی چند مدل محاسبه دیگر رو با هم می‌بینیم. اونجا می‌بینید که قدرت اینا بیشتر از ماشین تورینگ نیست. حالا وقتی ماشین تورینگ رو به عنوان مدل محاسبه پذیرفتی، دقیقی مفاهیم علم کامپیوتر بر اساس ماشین تورینگ تعریف میشه. خب مهمترین مفهوم علم کامپیوتر چیه؟ چی؟ الگوریتم. علم کامپیوتر علم مطالعه الگوریتم هاست دیگه. اصلا کامپیوتر با الگوریتم تعریف میشه. خود الگوریتم رو با ماشین تورینگ تعریف میکنه. الگوریتم چیه؟ الگوریتم یه ماشین تورینگ. یک سری شرایط داره. پس یکی از مهمترین نکات
ماشین تورینگ مبنای تعریف همه مفاهیم بنیادین علم کامپیوتر از جمله مفهوم الگوریتم. تعریف الگوریتم اینه. تعریف ریاضی الگوریتم میشه ماشین تورینگ که در واقع یک الگوریتم برای تابع اف دبلیو یک ماشین تورینگ که اف دبلیو رو محاسبه میکنه. از ماشین تورینگ که یک تابع رو محاسبه میکنه، الگوریتم محاسبه همون تابع است. وقتی من میگم که یک الگوریتم برای حل یک مسئله وجود داره، دارم به صورت زنده میگم که برای حل اون مسئله ماشین تورینگ دارم. خب همینطور شما شنیدید بعضی وقتا میگه برای حل یک مسئله ماشین در واقع برای حل یک مسئله الگوریتم وجود نداره. اون پس معنی چی میشه؟ برای حل اون ماشین تورینگی نداره. مثل چه مسئله ای؟ مسئله تشخیص حلقه بی‌نهایت. گفتم تشخیص حلقه بی‌نهایت توسط کامپیوتر نمیتونه انجام بشه. در واقع ماشین تورینگی وجود نداره که بتونه حلقه بی‌نهایت رو شناسایی کنه. این اثبات داره، ثابت میشه که یک ماشین تورینگی رو نمیشه ارائه کرد که قادر به تشخیص حلقه بی‌نهایت باشه. این رو فصل 12 اثبات میکنه. یا مثلا قبلا گفته بودیم الگوریتمی برای تشخیص ابهام در یک گرامر مستند از متن وجود نداره. چجوری ثابت میشه که الگوریتمی وجود نداره؟ پایش ماشین تورینگ. این بر مبنای تعریف الگوریتم با ماشین تورینگ ما میگیم که تشخیص ابهام در یک گرامر مستند از متن الگوریتم نداره. دیگه چی بود الگوریتم نداشت؟ توی زبان مستند از متن چند تا مسئله تصمیم ناپذیر داشتیم. چیا بود؟ مثلا تشخیص تساوی زبان دو تا گرامر مستقل از متن. دو تا گرامر مستقل از متن هیچ الگوریتمی نداره که بتونه تشخیص بده که زبان دو گرامر با هم مساویه یا نه در عدد کلی. یا اینکه اشتراک دو تا زبان مستقل از متن آیا توهیه یا نه، اینا هیچ کدوم الگوریتم نداره. چجوری ثابت میشه؟ با همین میشه. یعنی ما اومدیم ماشین تورینگ رو تعریف کردیم، بعد تز تورینگ اومد گفت که این ماشین تورینگ معادل با کامپیوتره، در نتیجه یه تعریف الگوریتم ازش به وجود اومد، الگوریتم با ماشین تورینگ تعریف شد. حالا وقتی میگیم که الگوریتم نداریم ولی ماشین تورینگ داریم، خب دیگه الان شما یه چیزی دارید تو ریاضیات که به عنوان یک مدل کامل از محاسبات قابل استفاده است. هر جایی بخواید قضیه در مورد محاسبات رو اثبات کنید یا این نکته رو رد بکنید، به اون مدل متوسل میشید. اون مدل هم چیزی نیست غیر از مدل ماشین تورینگ. البته ماشین تورینگ مدل های پیچیده تر داره، فصل 10 بررسیشون میکنیم. مثلا ماشین تورینگ داریم با چند تا نوار، ماشین تورینگ داریم با چند تا شیار، ماشین تورینگ داره چند تا هد، ماشین تورینگ داره نوار چند بعدی، اصلا ماشین تورینگ غیر قطعی. ولی جالبه همه اینا وقتی بررسی میشن نشون داده میشه قدرتشون نسبت به ماشین تورینگ استاندارد بیشتر نیست. حتی غیر از ماشین تورینگ افراد اومدن مدل های رو ارائه کردن، مثلا مدل ریکرسیو فانکشنز، تابع بازگشت، مدل سیستم های پست، مدل سیستم های ال و انواع مختلف این سیستم ها که یه دسته شما تو فصل 13 بررسی میکنید. اینها نشون داده میشن که هیچ کدوم قدرتی بیشتر از ماشین تورینگ ندارن. لذا تا به امروز مدل ماشین تورینگ به عنوان مهمترین و پایه‌ای‌ترین مدل برای محاسبات استفاده میشه و تعاریف پایه علم کامپیوتر هم روی این گذاشته میشن. یکی دیگه از این تعاریف هم تعریف پیچیدگی زمانیه. همین تو الگوریتم TN حساب میکنیم برای یک الگوریتم زمان اجرا. و زمان اجرا بر حسب زمان واقعی که نیست. واقعیت اینه که زمان اجرا بر حسب تعداد گام‌های حرکت توی ماشین تورینگ متناسب شه. این باید ببینیم برای حل اون مسئله یک ماشین تورینگ چه ساختاری داره. حالا اون ماشین تورینگ وقتی میخواد اجرا بشه چند گام باید طی بکنه؟ هر گام شما یه واحد میشماره. مجموع گام ها میشه زمان اجرای الگوریتم. این هم مبحث فصل 14 هست. یعنی ما انشاءالله این روند رو پیش بریم، اون مسائل کلیدی که تو نظریه محاسبات مطرحه به کمک این مدل محاسبه در واقع بحث میشه و به سوالاتش پاسخ داده میشه. نکته
چیز خاصی دستتون گرفت؟ خیلی خوب، پس هر دقیقا این منتجه شد که تعریف الگوریتم با ماشین تورینگ بود. شما یعنی گرمای این نگس های اینجا میان همش حواسم به این هست خسته نمیشن آخه این هایی داری؟
ای خدا انرژی که به این مگس ها بود به ما داده بود دنیا رو زیرو میکردیم
بحارون
بله؟
یه بحارون
خب